هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در 16 غروب از فروردین 1402 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی. احمد وحیدی وزیر کشور میگوید گزارش‌ها درباره حمله پهپادی به مجتمع دفاعی امیرالمومنین در اصفهان را تایید نمی‌کند و باید بررسی شود. ساعتی پیش از این واکنش وزیر کشور محمد رضا جان نصاری، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، گزارش‌های منتشر شده درباره حمله پهپادی به این مجتمع وابسته به وزارت دفاع را تکذیب کرده بود. او با تاکید بر اینکه سه‌شنبه شب هیچ رویداد امنیتی در اصفهان رخ نداده گفت مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صحیح نیستند. این تکذیبی ساعتی پس از انتشار خبر حمله پهپادی به این مجتمع در خبرگزاری تسنیم صادر شد. به نوشته تسنیم، این پهپاد هنگام نزدیک شدن به مجتمع وزارت دفاع توسط سامانه‌های دفاعی سرنگون شده است. با وجود تکذیب این خبر از سوی استانداری اصفهان، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این گزارش را از سایت خود حذف نکرده است. محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت جزئیات افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل را اعلام کرد. آقای دودانگه به خبرگزاری ایسنا گفته است میانگین افزایش قیمت محصولات شرکت سایپا 35% و ایران خودرو کمی بیش از 35% خواهد بود. مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت نیز به خبرگزاری فارس گفته است تعداد بسیار محدودی از خودروها افزایش قیمتی بیش از 70% داشتند. در سالهای اخیر کاهش حجم تولید خودروهای داخلی، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و سقوط ارزش پول ملی سبب شده است بهای خودروهای داخلی چند برابر شود. کیومرث پور احمد نویسنده و کارگردان در 74 سالگی در شهر رشت درگذشت. به گزارش ماهنامه فیلم امروز، کیومرث پور احمد به زندگی خود پایان داده است. کیومرث پور احمد در سال 1328 در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته کارگردانی فیلم ادامه داد. او کارش را با نقد نویسی آغاز کرد و در سال 1353 به عنوان دستیار کارگردان در مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود به کارگردانی نادر ابراهیمی وارد دنیای سینما شد. سریال های قصه های مجید، سرنخ و فیلم های شب یلدا، بی بی چلچله، اتومبیل با پوزش، اتوبوس شب و گل یخ از آثار شاخص او هستند. آخرین فیلم او پرونده باز است که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. و بالاخره آنکه خدیجه پاک زمیر، همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از بازداشت مجدد او خبر داده است. خانم پاک زمیر در پیامی توییتری نوشته که ظهر چهارشنبه 4 نفر از ماموران اداره اطلاعات استان تهران با در دست داشتن حکم آقای حبیبی را در مدرسه بازداشت کردند. به گفته او ماموران محمد حبیبی را برای تفتیش به خانه بردند و با فحاشی به او و همسرش وی را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. محمد حبیبی تا کنون چندین بار بازداشت و آزاد شده است. در چند مورد نیروهای امنیتی و قضایی یک روز پیش از تجمعات و اعتصابهای فرهنگیان او را بازداشت کردند.
ممنونم از تو الهه روانشاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به دیدار وزرای خارجه تهران و ریاض در پکن. می پردازیم به سخنرانی روز گذشته علی خامنه ای درباره حجاب اجباری. و کیومرث پور احمد کارگردان سینما و تلویزیون صبح امروز درگذشت. به کارنامه هنری او نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. روزنامه الشرق الاوسط روز سه‌شنبه 15 فروردین به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان و حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی او روز پنجشنبه در پکن با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بر اساس این گزارش دیدار فیصل بن فرهان و حسین امیر عبداللهیان در راستای اجرای توافقات انجام شده در ماه گذشته برای احیای روابط دو جانبه و همچنین تبادل سفیر بین دو کشور انجام خواهد شد. در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم تلاش‌های اخیر تهران و ریاض تحت نظارت پکن چه پیامی برای منطقه به همراه خواهد داشت؟
خب اونچه که در 19 اسفند در پکن میان دو کشور و با میانجیگری چین به اصطلاح به امضا رسید که ظرف دو ماه دوباره این روابط به اصطلاح که 6-7 سال قطع دوباره احیاش بکنند، واقعیتش اینه که خب بحثش از 2-3 سال پیش مطرح بود در دو کشور و هر صورت در چارچوبه های نیاز داشتن که از این مرحله تنش بیرون برن. جمهوری اسلامی با توجه به انزوای کاملش در سطح بین المللی و مشکلاتی که در منطقه داشت و به این نتیجه هم رسیده بود که نیروهای هوادارش از جمهوری حوثی ها در منطقه لزوما در حال چیز نظامی نمیتونن از پس مسئله بر بیان، و خب اینی که نوعی از طریق این سیاستی که نگاه به شرقی که پیدا کرده بود فکر میکرد که حالا بیاد و این مکملی براش ایجاد کنه تحت عنوان سیاست همسایگی و رفع تنش و همسایه ها، بدون این که در اون مشکل اصلی که در روابط بین المللیش داره بخواد تغییر بده. یعنی همچنان جمهوری اسلامی این عادی شدن، البته هنوز از استراتژیک صحبت کرده، عادی شدن استراتژیک میتونه جنبه تاکتیکی داشته باشه به خصوص از طرف کشورهای عربی، اینجوری نگاه میکنه که اینو در تقابل با اون مثلا رویاییش با غرب ببینه. ما صحبت های دیروز آقای خامنه‌ای رو که ببینیم همچنان میبینیم که در این توهم بزرگی که داره جبهه مثلا قول خودش دشمنان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، از جمله اشاره میکنه که ما این که تونستیم یک کشور عربی رو دوباره به طرف خودمون بکشونیم و آمریکا داره از کشور عربی دور میشه و از این مسائل. یعنی این برخوردی که ایران داره میکنه راجب این رابط و توهمی که داره خب یک جنبه مشکله. در مورد عربستان به هر صورت با توجه به پروژه های بزرگ اقتصادی و سیاسی که داره پیش میبره برای اون طرح افق 2030 که میخواد از نفت اقتصاد رو نجات بده و کشور رو به اصطلاح نوسازی بکنه، به علاوه این که خب باید جنگ یمن رو میبینه که شده یک وبال گردنش باید ازش بیرون بیاد، در جمهوری اسلامی هم در این زمینه نقشی بازی میکنه، و این که به هر صورت کشورهای بزرگ دارن در منطقه مقدار حضورشون کم میشه، مدیریتشون کم میشه و کشورهای منطقه میخوان خودشون یه بیشه از پیش مدیریت و اوضاع رو به دست بگیرن. تمام این عرصه ها میبینه عربستان خب نیاز داره که در رابطه با جمهوری اسلامی هم بیاد و سعی کنه تنش زدایی بکنه، و این که رضایت داده که بیاد و یک همچین نقشی رو دست برخته بگیره، اون هم بعد از تلاش های عراق و عمان و یا قطر، میبینیم که به این خاطر که چین تأثیر بزرگی در جمهوری اسلامی داره، حرف شنوبی جمهوری اسلامی به خاطر سیاست نامتوازنش از چین زیاده. عربستان امیدواره که به اصطلاح این میانجیگری چین بیش از پیش راجع به توافقی که به دست میاد یک ضمانتی باشه.
با توجه به اینکه خب ما شاهد این هستیم که در کنار روابط حسنه‌ای که داره ایجاد میشه بین تهران و ریاض، ایران با کشورهای منطقه هم در حال تعاملاتی هستش، بحرین و امارات و بقیه کشورها، ولی خب مسئله اسرائیل هم در این وسط هست. این مسئله رو چگونه جمهوری اسلامی میخواد مدیریت کنه؟
خب عجب نبریم که جمهوری اسلامی در دورهای قبل از جمهوری در دوران آقای رفسنجانی خاتمی هم به نوعی روابطش با این کشورهای عربی عادی شد، شاید جنبه هایی از یک مناسبات حسنه رو به خودش گرفت، ولی مشکلات عدیدهی که بین این کشورها با ایران پیش اومد و بعدا پرونده هسته‌ای بهش اضافه شد، جنگ نیابتی بر سر بهار عربی مثلا یک مؤلفه تازه وارد مسئله کرد، همه اینها الان خیلی وضعیت رو پیچیده تر کرده. به همین خاطر همچنان باید این مثلا روندی که داره جلو میره راجع به احیای و مثلا عادی سازی مناسبات رو با یک علامت‌های از سوال و تردید همراهی کرد که آیا اینها جنبه‌های استراتژیک به خودشون می‌گیرند یا جنبه‌های تاکتیکی. همونطور که اشاره شد در اینکه ایران انتظار داره که مثلا روابطش با عربستان، امارات، حتی بحرین بره و به لحاظ اقتصادی و انزوای اقتصادی که پیدا کرده کمکش بکنه، در خود ایران هم بسیاری از خود نیروهای تحلیلگران در اون حکومتی هم مطرح می‌کنن که مادامی که ما روابطونو با غرب درست نکنیم، مسئله برجام حل نشه، FATF به نوعی سامان پیدا نکنه، این مناسبات عادی شده هم ممکنه به لحاظ سیاسی و کاهش تنش مقداری تاثیرگذار باشه، ولی کمکی به جمهوری اسلامی نمیکنه. و خب در عرصه اصطلاح اون جمهوری اسلامی انتظار داره که این روابطش با کشورهای عربی پیش این گسترش بیش از پیش مناسبات اینها با اسرائیل رو مانع بشه، یعنی با توجه به اینکه خب امارات بحرین اینها روابط از سر گرفتن، الان فکر میکنه که میتونه اینجوری عربستان رو مقید کنه که اون تو یک همچین مسیری نیفته، در حالی که شاید برعکس بشه، یعنی عربستان امروز بگه که من میخوام با همه منطقه رابطه حسنه‌ای داشته باشم، رابطه عادی داشته باشم، و اسرائیل هم نمیشه گذاشت بیرون به عنوان یک موجودیت واقعی در این منطقه، هرچند که خب همطور که اشاره شد شاید مسائل مربوط به فلسطینی ها یا مسائل داخلی اسرائیل فعلا یه مقداری برخی موانعی باشن در اینکه عربستان بخواد به سرعت به اون طرف بره، ولی مادامی که جمهوری اسلامی در منطقه راجع به اسرائیل این سیاست رو پیش میبره، حتما بر مناسباتش با سایر کشور هم تاثیر داره، کما که میبینیم در مورد امارات به خصوص این روزها، در مورد آذربایجان همین رابطه با اسرائیل چقدر بحرانزا شده در رابطه با اصلاح جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آلمان اما رهبر جمهوری اسلامی، مخالفت با حجاب اجباری را حرام شرعی و سیاسی خوانده و گفته که کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیرد. با این وجود در خیابان‌های کشور به ویژه شهرهای بزرگ بسیاری از دختران و زنان همچنان بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند، تا جایی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر موج بی‌سابقه‌ای از حملات لفظی و حتی فیزیکی را صورت دادند. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 15 فروردین با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب، مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دشمن با برنامه وارد شده و دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند. به گفته آیت الله خامنه‌ای، حجاب محدودیت شرعی و قانونی بوده و به ادعای او کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.
در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم جاسوسای دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است.
به دنبال بازداشت مهسا امینی در اواخر شهریور به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری و مرگ او، بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراض های سراسری بود و بسیاری از دختران و زنان روسری ها را به آتش کشیدند و با حجاب اجباری تحمیل شده از سوی نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند. با وجود این، آیت الله خامنه‌ای در اوج اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی در گفته‌های آشتی جویانه با معترضان گفته بود کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند.
در جمع علما گفتم این رو، گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی رو، خانمی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بعد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن، اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
بعد از فروکش کردن اعتراض‌ها در خیابان‌های کشور به ویژه شهرهای بزرگ، بسیاری از دختران و زنان همچنان بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند، تا جایی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر موج بی‌سابقه‌ای از حملات لفظی و حتی فیزیکی را صورت می‌دهند. صدای اعتراض حجت الاسلام ناصر رفیعی به وضعیت حجاب در جامعه:
خیلی راحت اجازه پیدا کنن تو کشور حجابشون رو بردارن. قانونی حساب کنید، خلاف قانون جمهوری اسلامیه. شرعی حساب کنید، خلاف قرآنه. عرفی حساب کنید، خلاف ارزش‌های انقلاب و خون شهداست. چرا نظام به این سادگی با این موضوع کنار اومده؟ از چی میترسید؟ نگران چی هستید؟ چرا به این سادگی با موضوع کنار اومدید؟ شما مثل اینکه شما یک ارزشی که 40 سال براش هزینه کردید و در عرض چند ماه چند روز یه مرتبه کامل نادیده گرفتید، تو فرودگاه، تو راهن، تو خیابون، تو ادارات، بیمارستان، مراکز دولتی. خیلی خب این فرمون اگه پیش بره از دست شما خارج میشه، تابستانه، گرمی هواست، شما فردا دریا رو چطور میخواید جمعش کنید؟ الان این مقداری سرمایه، مقداری پوشش رو حفظ کرده بود. این فرمون اگه پیش بره که همه چیز از دست شما خارجه. این
آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت آیت الله خمینی در همان ابتدای انقلاب مسئله حجاب را به گفته او الزاماً و قاطعاً بیان کرد و به تعبیر او امروز هم این مسئله حل خواهد شد. با وجود صحت این گفته ها، اما آیت الله خامنه ای در یک جمع هم مدعی مخالفت جدی آیت الله خمینی با مزاحمت و حمله به زنان به گفته او شل حجاب بود.
در سال 64 که همین آقای ناطق نوری وزیر کشور بودن، من یادم نمیاد نمیره تو همین خیابون ها یه عده جوان ها بودن که حمله میکردن به بدحجاب ها. امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوان هایی که حمله میکنن بدحجاب ها بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید.
برخورد مقام ها و حامیان تندرو جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با حمله به زنان بی حجاب یا کم حجاب تا همین امروز ادامه داشته و جدیداً موافقان حجاب اجباری با سطل ماست به زنان بی حجاب حمله می کنند. صدای یکی از زنان مخالف حجاب اجباری در ابتدای انقلاب و قصه ای که تا به امروز ادامه دارد.
در خیابون جنوبی پارک شهر می رفتم دوا خریده بودم برای بچه. یه مرد ریشو به اتفاق چند نفر دیگه که همشون ریش داشتن جلوی ما رو گرفتن که چرا روسری سرته، زدن تو صورت من، دماغ من خونین و مالی کردن. بعد خانومی که چادر سرش بود اومد از من دفاع کرد که این روسری سرشه دیگه، چرا روسری به سر کتک بزنی؟ ایشون زدن گفتن تو چه چادر به سری هستی که از روسری به سر دفاع میکنی؟ من به این آزادی اعتراض دارم، اگر به این ترتیب باشه من از اسلام برمیگردم.
مهدی نصیری نماینده سابق آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان که امروز از مخالفان جدی حجاب اجباری است، سال گذشته به وبسایت دیدار نیوز درباره تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی و حامیان آنها علیه دختران و زنانی که کشف حجاب می‌کنند گفته بود:
نظام یه هسته سختی از حامیانی داره و معلومه که اینا اقلیت هم هستن. اگر قرار باشه در مسئله حجاب نظام کوتاه بیاد، این هسته سخت حامیان که خیلی‌هاشون حزب اللهی هستند، متدینن و گرایش‌های دینی دارن، اونها دچار مسئله میشن و دچار ریزش میشن. ما از این جهت باید در مسئله حجاب وایستیم. یعنی اینجا نشون میده که اصلا بحث شرع نیست، حساسیت‌های شرعی نسبت به مسئله حجاب نیست. چون مثلا ببینید دقیقاً در هر جایی که پای تقویت قدرت در میان باشه، اصلا بحث حجاب مطرح نمیشه. مثلا در برخی از راهپیمایی‌ها بعضن خانم‌های شل حجاب هستن. در یه عکسی توی فضای مجازی پخش شده در مثلا تشییع جنازه مرحوم سلیمانی، یه خانم اصلا بی حجاب کامل و یه خانم چادری می روی در آغوش میگیره، یعنی نه تنها با او برخوردی نمیشه، در آغوش هم گرفته میشه. یا در انتخابات دیگه، اصلا در انتخابات دوربین های تلویزیون زوم میشه روی خانم هایی که شل حجابن و حتی اگه بی حجابن باشن باز مسئله ای نداره، باهاشون برخورد نمیشه. خب پس اگه بحث شر باشه، شر خیلی این چیزا رو براش مدخلیت قائل نیست. پس بحث یه بحث سیاسی و مدیریتی و حکومتی و حاکمیتی هست.
بعد از سخنرانی سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای علیه حجاب، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در حمایت از این گفته‌ها به صف شدند و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:
مجلس اعلام کرده که ما آماده ایم هر گونه پیشنهاد خلأ قانونی هست، چه دولت لایحه بده چه قوه قضاییه بده، ما خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.
و وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی هم در بیانیه تازه شعار زن زندگی آزادی را عوام فریبانه خواند و اعلام کرد: حجاب همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی خواهد بود و عقب نشینی از ارزش‌های دینی صورت نخواهد گرفت.
وحید پروستاد گزارش می‌داد. اما منیر عبدی همسر اسماعیل عبدی می‌گوید که با پذیرش اعاده دادرسی این فعال صنفی معلمان باید آزاد شود، اما بیش از 4 ماه است که علی‌رغم پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، هم از آزادی او و هم از ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد ممانعت شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با منیر عبدی همسر اسماعیل عبدی گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
آقای عبدی همسر من در زندان کچویی کرج هستش. 2 سال هستش که به این زندان منتقل شده و جمعاً 8 سال هستش که در زندان اوین، زندان ندامتگاه مرکزی کرج، و در حال حاضر هم که در زندان کچویی هستش. اعاده دادرسی آقای عبدی در برج 9 سال پیش در دیوان عالی کشور پذیرفته شد. طبق این پذیرفته شدن این اعاده، پرونده ایشون باید از دادسرای اوین انتقال پیدا می‌کردش از اجرای احکام زندان اوین به دادگاه انقلاب تهران و ظرف 10 روز باید این کار انجام می‌شد. اما الان از اون تاریخ به بعد 4 ماه می‌گذره و ما منتظر هستیم که این اتفاق بیفته و نیفتاده. ما طبق در رفت و آمدهایی که هم خودمون هم وکیل آقای عبدی داشتن پیگیری کردیم و مطلع شدیم که دادگاه انقلاب نامه داده به اجرای احکام زندان اوین که پرونده رو بفرستن و اونا تعلل کردن و نفرستادن و تازه پرونده رو به یه ارگان قضایی دیگه که معاونت قضایی دادگستری هستش فرستادن. ولی ما هرچه به اجرای احکام زندان اوین مراجعه میکنیم میگن که مراحل قانونی پرونده باید سپری بشه بعد.
یعنی در واقع با توجه به اینکه خانم عبدی با اعاده دادرسی موافقت کردن، حکم کلا باید متوقف بشه، ایشون آزاد بشن تا دوباره رسیدگی بشه و این اتفاق نمیفته، درسته؟
اون جریان اون قانونی که تو کشور الان جاری هستش و طبق قانون اساسی، قانون قضایی کشور، باید این اتفاق 4 ماه پیش میافتاد، ولی تو این 4 ماه مدام پرونده رو از این قسمت به اون قسمت منتقل میکنن و تازه به خانواده هم اطلاع نمیده.
دلیلش
خود آقای عبدی که احساس میکنه که به خاطر این هستش که نهادهای امنیتی دخالت داره و نمیذارن قوه قضاییه مستقل عمل کنه. خانواده هم اعتراض کردن، گفتن که چرا پرونده رو نمیفرستن برای تعیین شعبه، که بعد ایشون بعد به حساب تا الان بعد آزاد میشدن، 4 ماه گذشته از اون موقع اعاده دادرسی پذیرفته شده ولی آزادش نکردن، مرخصی رو هم بستن. الان در واقع 2 سال هستش که آقای عبدی مرخصی نیومده، در این مدت 8 سال زندان هم فقط 4 بار مرخصی اومده. ما حتی برای ازدواج دخترمون هم درخواست مرخصی دادیم، دیدیم مراحل رسیدگی به پرونده ایشون طولانی شد و نهادهای امنیتی، اون چیزی که ما فکر میکنیم نهادهای امنیتی دخالت میکنن، نمیذارن که پرونده آقای عبدی، الان شاکیه پرونده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستش، که نمیذارن قوه قضاییه مستقل عمل کنه و این مرحله قانونی رو بره جلو. البته خب ضعف قوه قضاییه هم هستش دیگه، حالا چه دستهای پشت پرده هستش و پشت صحنه هستش که نمیذاره آقای عبدی آزاد بشه، متاسفانه ما اطلاع درستی نداریم، ولی اون چیزی که ما فکر میکنیم نهادهای امنیتی هستش که دخالت میکنن و مراحل دادرسی رو به تاخیر میندازن.
خانم عبدی، یه حکم 6 ساله داشتن آقای عبدی، اون وقتی بلافاصله تموم شد، حکم دیگر 10 سال رو ابلاغ کردن و توی زندان نگه داشتن. میشه به ما بگید این 10 سال، این حکم، اتهامات، مبنای حکمی که صادر شده و کلن چی هست؟ چرا انقدر با آزاد شدن آقای عبدی مشکل دارن؟
حکم 6 ساله که برای آقای عبدی برده بودن از سال 94 بود تا شهریور سال 99، چون 6 سال حد اکثریش آقای عبدی کشید، حد اکثریش اتهام 5 سال بود، تبانی و اخلال علیه نظام بود، که بعد از اون ما منتظر آزادی ایشون بودیم. اواخر حکم بود که بدون اینکه به خانواده اطلاع بدن آقای عبدی تو مرخصی بود، سال 99 احضارش کردن زندان رو و اون حکم پرونده 10 سال رو در سال 89 برای آقای عبدی دادگاهی شده بودیم. این حکم 10 سال زندانی تعلیقی هم بود، یعنی همون سال 89 این حکم تعلیق شد به مدت 5 سال، ولی قبل از تمام شدن مدت تعلیق آقای عبدی رو دستگیر کرده بودن. به ما هم بارها گفته بودن اون پرونده بسته شده، همین پرونده که آقای عبدی الان داره حکمشون میکشه، اما در اواخر حبس 6 سال اونو به پرونده 10 سال به جریان انداختن. اتهامات هم هر دو پرونده مربوط به فعالیت‌های صنفی هستش، فعالیت در کانون صنفی معلمان، در راستای احقاق حقوق معلمان و دفاع از آموزش رایگان برای دانش آموزان ایران.
الان با توجه به اینکه 2 ساله ایشون مرخصی نیومدن و توی زندان کچویی هم هستن، در داخل زندان وضعیتشون به چه صورتی است؟
داخل زندان خب آقای عبدی رو از زندانیه سیاسی جدا کردن. آقای عبدی توی بند نظامیان هستش، پیش زندانیای نظامی. حالا نمیدونم چه سیاستی داشتن که این کار انجام دادن، ایشون رو از زندان اوین که منتقل کردن بردن پیش جرایم عادی توی زندان ندامتگاه مرکزی کرج. 2 سال آقای عبدی اذیت شد، مدام پیش زندانی‌های مخصوصا خوب خطرناک و مواد مخدری و اینا بودن. بعد از اون حالا طی اون اعتراضاتی که خودش داشت درون زندان، انتقالش دادن به زندان کچویی. زندان کچویی یه مقدار شرایط خوب بهتر هست، ولی خب به هر حال الان آقای عبدی بالای 8 سال هستش، که 8 سال تمام شده، الان تو سال 9 هستیم که ایشون زندان هست. تحمل زندان خب خیلی سخته دیگه، شرایط خیلی شرایط پیچیده‌ایه، به خصوص اینکه برای دارو و اقدامات درمانی و ایشون فشار خون، 2 بار توی زندان دچار کرونا شدن، دارای فشار خون بالا هستن، برای مسائل درمانی، دندان پزشکی، مسائل همین درمان بیماری هایی که مربوط به کرونا بود ما خیلی اذیت می شدیم. از اون زمان به بعدم به هر حال برای مراحل درمانی خیلی اذیت می شن، هم خانواده هم خود زندانی. آقای عبدی دچار زانو درد، کمر درد، اینا میشه. ما به سختی میتونیم اجازه بگیریم از پزشکی قانونی و ایشونو ببریم برای درمان. مراحل درمانی نه فقط برای آقای عبدی بلکه برای کل زندانی ها خیلی سخت میگیرن. امیدوار هستم که حالا با مرخصی حداقل موافقت بکنن که ایشونو حالا ما بیرون زندان بتونیم ببینیم، یا اینی که اعاده دادرسی با وثیقه به هر حال ایشون بیاد بیرون تا مراحل دادرسیشون انجام بشه و پرونده 10 سال مختومه بشه و بسته بشه.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی. اما کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما و تلویزیون، صبح امروز چهارشنبه درگذشت. آقای پوراحمد متولد سال 1328 در اصفهان بود که در کارنامه حرفه‌ای خود آثار ماندگاری همچون سریال‌های قصه‌های مجید و فیلم‌های سینمایی همچون به خاطر هانیه و شب یلدا را داشت. مهدی تاباز نگاهی کرده به پرونده هنری او.
اولین بارهایی که من سینما رفتم اصلا دریچه به جهان دیگه به اون باز شد. سینما بعد یادم با خودم گفتم اینا رو چجوری میسازن. اون موقع ها میگفتم من یا باید معلم بشم یا کارگردان.
کیومرث پوراحمد، کارگردان با سابقه سینمای ایران، روز چهارشنبه 16 فروردین از دنیا رفت. شاید هم آنگونه که برخی اعلام کرده اند به زندگی خود پایان داد. آقای پوراحمد کارش را با نقد نویسی در مطبوعات و نشریات آغاز کرد و از سال 1353 با دستیاری در مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود وارد سینما شد. او در دهه 60 چند فیلم سینمایی از جمله لنگرگاه و بی بی چلچله را ساخت که مورد توجه قرار گرفت. اما نقطه عطف کارنامه کاری او در ابتدای دهه 70 و با ساخت مجموعه تلویزیونی قصه های مجید رقم خورد.
از به خدمت شما که ما نه پدر داریم نه ماده، ما فقط یه ماده بزرگ داریم که بهش میگیم بی بی آقا. خدا حفظش ما آقا، خیلی برای ما زرمون میکشه ما آقا. محصش دوست نهیم آقا که کس درش برای ما بسوزه. پدرم آقا کارمن بوده است، حقوق بازنشستگیشو بی بی میگیره، ولی خب کفایت خرج همونو نمیکند. به خاطر همین بی بی کار میکند آقا. یکی از کارهایی که بی بی میکند این است که برای این اون جاکت بافته. از پاییز تا حالا آقا 9 تا جاکت برای این اون بافته. آقا دیگه معرفم تموم شد.
مجموعه ای بر اساس داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، ماجراهایی که در اصل در کرمان و در زادگاه نویسندهش می گذشت، اما کیومرث پوراحمد قصه را به اصفهان زادگاه خودش برد و البته یکی از نقشهای اصلی یعنی بی بی را به مادرش پروین‌دخت یزدانیان سپرد.
داستان این بود که ما خونه را انتخاب کرده بودیم، مجید هم انتخاب کرده بودیم، مهدی باقر بگی مونده بود بی بی. بعد خود مادر من مثلا میرفت با این زنهای محسن همسایه دوست داشتن حرف میزد اینا، ما میرفتیم تست میگرفتیم از اونا. یه روز یکی از خواهرم یا برادرم گفت که آقا تو داری میری خونه سراغ زنای معمولی خانه‌دار، خب مامان خود اونو میزنه معمولی خانه‌داره. به اضافه اینکه مامان من عاشق سینما بود، یه روز یه دوربین VHS قدیم داشتیم، برداشتیم به مامانم بریم تو خواهم خونه‌ای که انتخاب کرده بودی و به خونه‌ای که تو فیلم هست. آقا اینا شروع کردن ما فیلم برداری کردیم و بعد دیدم عجب خوبه مامانم.
ببینیم بیبی خوارم اون پورشه زوارش در
برا نبود برا من خرج بتونه کف سالی یه جور.
علاوه بر مجموعه تلویزیونی، آقای پوراحمد 3 فیلم سینمایی هم از دل قصه های مجید ساخت: صبح روز بعد، شرم و نان و شعر، که اتفاقا هر سه آنها نیز مورد توجه قرار گرفتند. خواهران غریب دیگر ساخته موفق این کارگردان بود که در نیمه دهه 70 تولید شد و البته اوج کارنامه کاری کیومرث پوراحمد در سال 80 و با فیلم شب یلدا رقم خورد.
چیه برادر؟ جشن تولده ممنوعه؟ زن بی حجاب نداریم، زن با حجاب هم نداریم، مرد بی غیرت نداریم، مرد با غیرت هم نداریم، نوار مبتذل نداریم، ماهواره نداریم، صور قبیح نداریم، حشیش، گرس، تریاک، زغال خوب، رفیق ناباب نداریم، رقص، آواز، خوشی، خنده، بشکن و بالا بنداز نداریم.
فیلمی که به عقیده بسیاری از منتقدان بهترین و البته شخصی ترین ساخته این کارگردان است. شبونه قرص صورتی میدونه بیقرار تن
خواب میبینم در کنار تن شبیانا دیگه خود منم، تمام زندگی خودمه. چه وقتی مامان من در اصفهان فیلم رو پرده دیده بود چیومرس.
پس از شب یلدا آقای پوراحمد به سمت ساخت چند فیلم تجاری رفت که البته توفیق چندانی نداشتند. او در دهه 90 هم سه فیلم سینمایی ساخت که به هیچ وجه نتوانستند موفقیت فیلم‌های قبلیش را تکرار کنند. آخرین ساخته کیومرس پوراحمد سال 1401 علی‌رغم میل باطنیش در جشنواره فجر نمایش داده شد. فیلمی با نام پرونده باز است که کارگردانش علاقه‌ای به نمایش آن در جشنواره سال اعتراضات و کشته شدن مهسا و بسیاری دیگر نداشت و حضور در جشنواره فجر را هم تحریم کرد. بدین ترتیب پرونده سینمایی کیومرس پوراحمد با فیلم پرونده باز است بسته شد. همان گونه که پرونده زندگیش نیز به دست خودش در سال 1402 بسته شد.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به پرونده کیومرس پوراحمد که امروز به زندگی خود بنا به گفته ها پایان داد. اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. تیم ملی فوتبال زنان ایران امروز و در اولین بازی از مسابقات انتخابی المپیک 2024 با 1-0 مقابل میانمار پیروز شد. تکل ایران رو افسانه چتر نور دقیقه 50 روی پاس بهناز طاهرخانی به ثمر رسوند. زنان ایران در دور اول انتخابی المپیک و در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، مالدیو و میانمار هم گروه بودند، اما بنگلادش و مالدیو از حضور در این مسابقات انصراف دادند. بازی برگشت ایران و میانمار شنبه 19 فروردین ماه برگزار میشه و شاگردان مریم آزمون برای صعود به مرحله بعدی تنها به یک تساوی نیاز دارن. اما هواداران تیم فوتبال استقلال در اعتراض به وضعیت این باشگاه مقابل ساختمان وزارت ورزش تجمع کردند. هواداران استقلال در تجمع امروز خواستار ورود وزارت ورزش به پرونده اسراماچونی و همچنین برکناری علی فتح‌الله زاده از مدیریت آبی پوشان شدند. حمید سجادی وزیر ورزش در پایان جلسه هیئت دولت و در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت باشگاه استقلال تاکید کرده هنوز مذاکرات برای جلوگیری از حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا در جریانه.
نهایت تلاش رو داریم انجام میدیم که اگر بشود مذاکرات ادامه پیدا بکنه با افرادی که مطالبه ای دارن در این زمینه، از جمله سرمربی محترم سابق تیم استقلال، که از زمان باقی مانده استفاده بشود. اگر زمانی باقی مانده باشه، چون مطالب عدیده هست، برخی میگویند زمان تمام شده، برخی میگویند بین 1 تا 2 هفته هنوز زمان باقی است، برخی میگویند نخ زمان تمام شده برای بسته شدن پنجره فقط و بسته نشدن پنجره زمان باقی است، برخی میگویند نخیر، با وکیل سرمربی در حال مذاکره هستیم.
باشگاه استقلال به دلیل عدم پرداخت مطالبات بیش از 1,600,000 دلاری آندراس راموچونی در آستانه اخراج از لیگ قهرمانان، کسر امتیاز و بسته شدن پنجره های نقل و انتقالاتی قرار گرفته. کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ برگزاری و ورزشگاه‌های مسابقات جام ملت‌های آسیا را مشخص کرد. طبق اعلام UEFA، رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از 22 دی تا 21 بهمن 1402 در 8 ورزشگاه قطر برگزار می‌شود. همچنین قرعه‌کشی این مسابقات 21 اردیبهشت در دوحه انجام خواهد شد. سری بزنیم به فوتبال اروپا. الکساندر شفرین برای یک دوره 4 ساله دیگه به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا انتخاب شد. شفرین مدیر 55 ساله و اهل اسلوونی از سال 2016 و بعد از برکناری میشل پلاتینی ریاست یوفا رو در دست گرفت و تا سال 2027 این سمت رو در اختیار خواهد داشت. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم مهسا باقری. اما گزارش‌های جدید هاکیست که روز چهارشنبه تعداد دیگری از دانش آموزان مدارس ایران به دلیل مسمومیت‌های مشکوک با گاز سمی به بیمارستان منتقل شدن. ویدیویی در کانال تلگرامی اعتراض بازار منتشر شده که نشون میده تعدادی از دانش آموزان مدرسه استقلال در سروستان در استان فارس با وضعیت وخیمی به بیمارستان منتقل شدن. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید. کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی و تحلیل اتفاقات رخ داده برای فیلم برادران لیلا پس از نمایش غیر رسمی آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای پایانی سال گذشته نسخه کاملی از فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی به صورت غیر رسمی از طریق انتشار در کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های دانلود و نمایش فیلم توسط طیف گسترده‌ای از طبقات مختلف اجتماع ایران دیده شد و سبب ساز رواج بحث‌های مختلف درباره مضمون و فرایند انتشارش شد. فیلم برادران لیلا با بازی چهره‌هایی چون ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، فراد اصلانی و سعید پورصمیمی نخستین بار سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. مسئولان وزارت ارشاد حکومت جمهوری اسلامی به دنبال بالا گرفتن حاشیه‌های حضور عوامل این فیلم در جشنواره کن و صحبت‌ها و اقداماتشان گفتند چون نسخه فیلم بدون کسب اجازه از آنها به جشنواره رفته آن را توقیف می‌کنند. توقیف فیلم تا روزهای پایانی سال گذشته به رغم اظهارات مسالمت جویانه تهیه کنندش جواد نوروز بیگی که از سینماگران نزدیک به حکومت محسوب می شود ادامه یافت. آقای نوروز بیگی گفته بود که سازندگان فیلم آماده انجام تغییرات مورد نظر مسئولان سینمایی برای کسب مجوز نمایش هستند. سرانجام به دنبال عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی در فرانسه همون نسخه‌ای که در جشنواره کن نمایش داده می‌شد به کانال‌های تلگرامی دانلود فیلم ایران رسید و به شکل گسترده‌ای در منازل ایرانی‌ها دیده شد.
علیرضا تو اخراج شدی. یه کار درست را بنداز. برادراتو جمع کن دور خودت. از این فلاکت درشون بیا.
به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی به ما بدن.
نمیتونیم داداش.
من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
فیلم برادران لیلا درباره خانواده پرجمعیتی است با فرزندان پرتعداد میانسال که اعضایش هر کدام دچار مشکلات اقتصادی مختلف هستند. بسیاری پس از تماشای فیلم اشاره های نمادین آن برای داستان ظاهریش درباره فرزندانی گرفتار پدری بی‌اعتنا به مشکلات آنها و در پی تایید بزرگی خودش را به عنوان مابعضایی از وضعیت نسلی گرفتار پیرمردی خودرأی و بی‌منطق در ایران دانستند. همین نکات باعث طرح مباحث پرتعداد و دامنه‌دار در شبکه‌های اجتماعی حتی میان منتقدان و بینندگان جدی سینما شده است. چنین بازتاب و واکنش‌هایی در سال‌های اخیر تقریباً برای هیچ کدام از فیلم‌هایی که به صورت رسمی در سینماها اکران و بعد در شبکه نمایش خانگی عرضه شدند دیده نشده بود. همین نکته می‌تواند نشانه ای از توجه زیاد به فیلمی باشد که اصلاً اکران عمومی نشده است. مصطفی عزیزی نویسنده و کارگردان درباره این اتفاقات چنین تحلیلی دارد.
موضوع دو جنبه داره، یه جنبه اقتصادی داره، یه جنبه فرهنگی مبارزاتی. الان خب یک اکثریتی از مردم اینجوری که دارن واکنشانشون میدن کاملا در مقابل حکومت قرار گرفتن، یعنی دیگه مثل سابق نیست که جناحی برخورد کنن و بگن مثلا طرفداری این جناحیم برای اینکه اون جناح بکوبیم یا از این مسائل. کلن کلیت حکومت زیر سوال رفته براشون، به همین دلیل ترجیح میدن با هر چیزی که به نحوی حکومتیه مقابله کنن. اما از سوی دیگر نظر اقتصادی الان سینما رفتن یک پدیده لوکسی شده، یعنی اینی که سینما که اصولا یک پدیده ارزان قیمت و به قول اقتصاددانا کالای پست محسوب میشه، الان تبدیل شده به یک کالای لوکس، کالای لوکسی که پوزش هم نمیشه داد، یعنی نمیشه گفت ما با بچه ها و خانم اینا رفتیم سینما و فیلم دیدیم. میگن چه فیلمی، چه سینمایی. به این خاطر وقتی که یک فیلمی رایگان پخش میشه طبیعتاً مشتری های زیادتری به خودش میگیره و همه دوست دارن خب ببیننش دیگه. به همین خاطر فیلمی که از یک کیفیت نسبی برخوردار باشه، البته نه هر فیلمی، وقتی که از بازار غیر رسمی پخش میشه بیرنده های زیاد. قبلا هم اینطوری بوده، مثلا فیلم سنتوری مرجویی با اینکه از رسمی پخش نشد ولی تعداد بیننده های خیلی زیادی داشت که حالا حتی مردم پول میفرستادن که خب دادستانی اومد جلو اون کارم گرفت و بالاخره تهیه کنندش هم که سکته کرد در نهایت تحت این فشارهایی که حاصل شده بود. یه نکته‌ای هم که باید بهش اشاره بشه اینه که اصولا هر چیزی که ممنوع بشه محبوب میشه، به دلیل اینکه فکر میکنن که یه چیزی داخلش بوده که ممنوع شده. و البته در جمهوری اسلامی هم معمولا این چنینه، یعنی یه چیزی توش هست که ممنوع میشه. حالا بگذاریم بعضی از طنزای سخیفی که به اون دلیل ممنوع میشه، ولی به طور کلی هر چیزی که ممنوع بشه محبوب میشه. یکی از دلایل محبوبیت هم همین ممنوعیت.
اتفاقات رخ داده برای فیلم برادران لیلا بار دیگر شرایط کاملا تغییر یافته جریان تولید در بخش‌های به نسبت غیر حکومتی سینمای ایران را یادآور شد. اتفاقات ماه‌های اخیر و عمیق‌تر شدن شکاف میان جامعه و حکومت تولید آثار سینمایی غیر حکومتی را تقریبا متوقف کرده است و عمده تولید کنندگان فیلم‌های غیر کمدی بیش از بازارهای داخلی به امید نمایش آثارشان در خارج از کشور هستند. در این شرایط چه سرنوشتی در انتظار این بخش است؟ مصطفی عزیزی چنین پاسخ می‌دهد.
تولید غیر حکومتی یعنی چی؟ به خاطر اینکه الان واقعا هنرمندایی که هنرمندن حال و حوصله فیلم تولید کردن و حتی فیلم بازی کردن ندارن. شما دیدین که خانم هانیه توسلی چند وقت پیش دیگه به زبون اومد که من اصلا فیلمی نه تئاتری حتی حالش ندارم که بازی کنم در این روزها. یعنی اگر که این شرایط ادامه پیدا کنه حتما سینمای ایران نابود میشه، چون فیلم های حکومتی که ارزشی دیدن ندارن و ملت نمیرن ببینن و خیلی هم حاضر نیستن دیگه تو این فیلم ها بازی کنن. شرایط کاملا عوض شده و باید دید که به این شرایط همینطور عادی تغییر نمی کنه مگر اینکه یک اتفاقی بیفته، یعنی یک کاری حکومت بکنه برای تغییر این، وگرنه آینده اسفناکی در انتظار سینمای ایرانه.
در اکران سینماها به شیوه 3 سال اخیر فیلمی کمدی بیشترین تماشاگر را در اکران نوروز 1402 جذب کرده است. داستان این فیلم با نام فسیل در سالهای پیش از انقلاب سال 57 روایت می شود.
تئاتر
سالن های تئاتر با آنکه به شرایط پیش از آغاز اعتراض های اخیر باز نگشتند، با این همه وضعیت به نسبت متفاوتی نسبت به سالن های سینما از نظر اجرای نمایش های جدی با مضامین متفاوت دارند. به تازگی سیاوش طهمورث، چهره شناخته شده تئاتر و سینمای ایران، اجرای تازه ای از نمایش معروف معرکه در معرکه را که پیشتر چند باری در دهه های گذشته اجرا کرده بود در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر تهران به روی صحنه برده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.